بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
همراهان عزیز، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. آرزوی سلامتی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های رادیو آزادی هستید در این روز شنبه 29 دی ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 19 ماه ژانویه سال 2002 میلادی. در بخش نخست برنامه امروز که از همکنون آغاز می شود، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده ایم در دو ساعتی که در کنارتان هستیم، مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم شما ایرانیان و پارسی زبانان کنیم. و در ساعت سوم هم با مطالب گوناگون فرهنگی با شما خواهیم بود. در آغاز برنامه و پیش از شنیدن عنوانهای تازه ترین خبرهای ایران و جهان، نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. نیم ساعت نخست برنامه مانند هر روز به گزارش‌های خبری بین المللی اختصاص دارد که در آن از جمله از تازه ترین تحولات افغانستان و از اوجگیری بحران میان اسرائیل و فلسطینیان آگاه می شویم. گزارش زنده‌ای هم خواهیم داشت از شهر روم، جایی که امروز گروه زیادی در اعتراض به سختگیری های تازه علیه خارجیان دست به تظاهرات زدند. اما در ایران از دو محاکمه خواهیم گفت. محاکمه مهندس عزت‌الله صحابی از متهمان ائتلاف ملی مذهبی که فردا در دادگاه انقلاب اسلامی و پشت درهای بسته انجام خواهد شد. و محاکمه دیگر با ماهیتی دیگر، محاکمه شهرام جزایری متهم ردیف یک پرونده موسوم به مفاسد مالی که از روز دوشنبه آغاز می شود. وکیل مدافع آقای جزایری میگوید پرونده موکلش را مطالعه کرده و در آن اشاره ای به ارتباط آقای جزایری با نمایندگان مجلس ندیده است. مطالب شنیدنی متنوعی در برنامه امروز برایتان داریم، از جمله به آتش کشیده شدن یک ساختمان دولتی در استرالیا به دست یک ایرانی و از ترجمه مثنوی مولوی به زبان آلمانی. در طول برنامه از این گزارش ها بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. اما در آغاز اجازه بدهید خلاصه خبرها را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسپور.
در ریاض، حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان با مقامات عربستان سعودی دیدار کرد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل میگوید یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نباید از اراضی اشغالی اخراج شود. کریشنا ادوانی وزیر کشور هند گفت بی اعتمادی کشورش نسبت به پاکستان عمیق است. ساداکو اوگاتا نماینده ژاپن میگوید کنفرانس بین المللی اهدا کنندگان کمک به افغانستان تنها سرآغاز تلاش ها برای بازسازی آن کشور جنگ زده است. در پی اقدام مقامات بوسنیایی در تحویل دادن 6 فرد از جزایری که به دست داشتن ارتباط های تروریستی متهم شده اند، آنها اینک در بازداشت مقامات نظامی ایالات متحده قرار دارند. در بغداد عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب با صدام حسین رئیس جمهوری عراق دیدار می‌کند. مدیر پلیس فدرال ایالات متحده FBI برای انجام گفتگوهایی با مقامات مصر درباره مسائل امنیتی در قاهره است. بعد شریک‌ها در داغستان می‌گویند در یک حمله آنها 13 سرباز روسیه کشته شدند، در حالی که مقامات روسیه تعداد سربازان کشته شده خود را 7 تن ذکر کردند.
عنوان‌های تازه خبری را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی به افغانستان می‌پردازیم. ایران اعلام کرده است که برای جلوگیری از ورود اعضای شبکه القاعده به این کشور، مقررات گرفتن روادید برای شهروندان کشورهای کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان را به اجرا گذاشته است. از سوی دیگر روز گذشته نماینده ویژه آمریکا در افغانستان گفت که شمار اندکی از اعضای شبکه تروریستی القاعده در ایران دستگیر شدند. مقام‌های ایرانی بارها هر گونه ارتباط با شبکه القاعده را تکذیب کردند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
هادی نژاد حسینیان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد برقراری مقررات اخذ روادید برای اتباع 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را بخشی از تلاش‌های ایران برای جلوگیری از ورود احتمالی اعضای القاعده به خاک این کشور اعلام کرد. در نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد، آقای نژاد حسینیان همچنین گفت که به اعضای القاعده هیچگاه اجازه استفاده از خاک ایران داده نشده و دولت ایران در آینده نیز چنین روندی را ادامه خواهد داد. گفته های نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به دنبال ابراز نگرانی تازه آمریکا از حضور برخی از اعضای شبکه تروریستی القاعده در ایران منتشر می شود. روز جمعه زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در افغانستان گفت که ایران شماری از اعضای القاعده را دستگیر کرده، اما به آمریکا اجازه دسترسی به بازداشت شدگان را نمی دهد. پیشتر هم جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داد تا به اعضای شبکه تروریستی القاعده پناه ندهد. مقامات ایرانی بارها حضور اعضای القاعده در خاک ایران را تکذیب کرده و گفتند که ایران از صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند. از سوی دیگر امروز شنبه حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان گفتگوهای خود با مقامات عربستان سعودی در مورد بازسازی افغانستان و کمک ریاض را آغاز کرد. این نخستین سفر خارجی آقای کرزای به عنوان رئیس دولت موقت افغانستان به شمار می رود. دکتر عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان که در این سفر آقای کرزای را همراهی می کند گفته است، سفر رئیس دولت موقت افغانستان به عربستان سعودی نشانه اهمیت روابط میان دو کشور است. کنفرانس کشورهای اهدا کننده کمک برای بازسازی افغانستان قرار است روزهای 21 و 22 ژانویه در توکیو برگزار شود. در همین حال ژنرال تامی فرانکس فرمانده عملیات نظامی آمریکا در افغانستان گفته است که دنیا برای پنهان شدن اسامه بن لادن به اندازه کافی وسیع نیست. ژنرال فرانکس همچنین گفته است که مقامات آمریکایی از محل بن لادن و زنده یا مرده بودن او اطلاعی ندارند. فرمانده عملیات نظامی آمریکا در افغانستان همچنین گفته است که مقامات امنیتی آمریکا گزارشی مبنی بر مرگ بن لادن به خاطر ناراحتی کلیوی را دریافت نکردند. روز گذشته ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان گفت که به احتمال زیاد بن لادن به خاطر بیماری کلیوی جان خود را از دست داده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌کرد. اما در حالی که دو روز به برپایی گردهمایی کشورهای یاری رسان به افغانستان در توکیو باقی است، در بروکسل اعلام شد که اتحادیه اروپا امسال دست کم 550 میلیون یورو برای بازسازی افغانستان در اختیار دولت موقت این کشور قرار می‌دهد. گزارشی از شهرام میریان خبرنگار رادیو آزادی.
پس از گردهمایی شهر بن که دورنمای آینده سیاسی افغانستان را ترسیم کرد، کنفرانس دیگری روز دوشنبه در توکیو برپا می شود تا میزان کمک‌های مادی کشورها به افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. از یک ماه پیش به این سو کارشناسان به این نتیجه رسیدند که تا 10 سال آینده افغانستان به 15 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت تا بتواند برنامه بازسازی خود را به پیش برد. یک سوم این مبلغ اما میبایستی تا 2.5 سال پیش رو به افغانستان ارسال شود. این نکته در اطلاعیه ذکر شده که از سوی بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک توسعه آسیا انتشار یافته است. در این حال اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد تا پایان سال جاری 550 میلیون یورو جهت بازسازی افغانستان در اختیار دولت موقت قرار می‌دهد. همین اتحادیه همچنین تقبل کرده است که 1/4 کل کمک‌هایی را که قرار است صرف بازسازی افغانستان شود در اختیار دولت آن کشور قرار دهد. مأمور ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان کلاوس پیتر کلایبر که چند هفته است دفتری در کابل دایر کرده است، در آستانه گردهمایی توکیو از کشورهای یاری رسان خواسته است که از کمک‌های فزاینده خود به مردم ستم دیده افغانستان دریغ نکنند. در این حال روزنامه‌های آلمان می‌نویسند علاوه بر مسائل مالی در گردهمایی توکیو درباره مین‌زدایی نیز که عمده معضل دیگری بر سر راه بازسازی افغانستان است بحث و گفتگو می‌شود. با آنکه حکومت طالبان در افغانستان سرنگون شده ولی طبق گزارش‌های رسیده هستند معدود نیروهایی که در امر مین‌زدایی خلل وارد می‌کنند. سازمان‌هایی که چند هفته است به طور جد در جهت مین‌زدایی در افغانستان تلاش می‌کنند، گزارش می‌دهند که در اطراف کابل برخی از نیروهای طالبان و القاعده زمین‌هایی را که از وجود مین پاکسازی شده دوباره مین‌گذاری کردند. آنها به خیابانی اشاره می‌کنند که شهر بگرام را به کابل وصل می‌کند. در این خیابان که بخشی از آن مین‌زدایی شده بود، بار دیگر توسط نیروهای طالبان و القاعده که در اختفا به سر می‌برند، مین‌گذاری شد که بر اثر انفجارانها یک کامیون کمک‌رسان متعلق به سازمان ملل به سختی آسیب دید. کسانی که در سازمان‌های مینیاب مشغول به کارند، معتقدند که نیروهای طالبان و القاعده با انجام این عملیات قصد دارند مدررسانان خارجی را دچار هراس کنند. در این حال، کمیته صلیب سرخ جهانی در ژنو اعلام کرد که کارخانه تولید اندام مصنوعی وابسته به این سازمان همچنان در کابل سرگرم کار است و تاکنون توانسته شمار کسی از افغانهای بومی را در ساخت این اندام‌ها آموزش دهد. بر اساس آماری که انتشار یافته، در ماهی که گذشت این کارخانه 400 دستگاه اندام مصنوعی متشکل از دست و پا ساخته و در اختیار نیازمندان گذاشته است. صلیب سرخ جهانی همچنین اعلام کرد تاکنون توانسته اسامی حدود 26 هزار افغانی را به ثبت رساند که بر اثر انفجار مین نقص عضو پیدا کردند. بر اساس همین گزارش تقریبا تمامی کسانی که در کارخانه تولید اندام مصنوعی کار می کنند افغانهایی هستند که بر اثر انفجار مین ناقص و معلول شدند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما خبر دیگر در پیوند با افغانستان این که پخش قرص‌های پیشگیری از بارداری و وسایل پزشکی لازم برای سقط جنین در اردوگاه‌های پناهجویان افغان در پاکستان و ایران از سوی صندوق جهانی جمعیت ملل متحد، اعتراض و خشم واتیکان و محافل محافظه‌کار کاتولیک در ایتالیا و آمریکا را برانگیخته است. احمد رفعت، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روم.
روزنامه آونیره، ارگان رسمی اتحادیه اسقفای ایتالیا که بسیاری آن را سخنگوی غیر رسمی واتیکان نیز به حساب می آورند، در گزارشی صندوق جهانی جمعیت وابسته به سازمان ملل متحد را متهم به تشویق زنان پناهنده افغانی به سقط جنین و استفاده از قرص‌های پیشگیری از بارداری می کند. آونیره می نویسد مسئولین این نهاد بین المللی علاوه بر وسایل پزشکی لازم برای سقط جنین، قرص‌های پیشگیری از بارداری و به ویژه داروی موسوم به قرص روز بعد که در صورت استفاده 24 ساعت پس از رابطه جنسی نوع سقط جنین را باعث می‌شود، به طور مجانی در اختیار زنان افغانی قرار می‌دهند. به نوشته ارگان اتحادیه اسقفای ایتالیا، تشویق به سقط جنین زنان پناهنده افغانی نه تنها غیر انسانی و در تضاد با نظرات کلیسای کاتولیک است، بلکه توهینی است مستقیم به عقاید مذهبی این زنان و دین اسلام. پای ماجرای توزیع لوازم و داروهای لازم برای سقط جنین در اردوگاه‌های پناهندگان افغانی در ایران و پاکستان به پارلمان ایتالیا نیز کشیده شده است. سناتور ریکاردو پدریتسی از حزب دست راستی اتحاد ملی که در ائتلاف دولتی این کشور حضور دارد، از دولت ایتالیا خواسته است که در صورتی که صندوق جهانی جمعیت در این سیاست تجدید نظر نکند، کمک‌های مالی خود به این نهاد را قطع کند. درخواست مشابهی از سوی چندین گروه افراطی مسیحی آمریکایی به کنگره این کشور و کاخ سفید نیز ارسال شده است.
Sì, però questo non fa parte tra l'altro del kit che stanno distribuendo oggi, che questo è un kit esclusivo per partorire. Quindi c'è il lenzuolo, ci sono.
خانم دانیلا کولومبو، یکی از مشاوران ایتالیایی صندوق جهانی جمعیت، در برنامه ریزی های مربوط به تنظیم خانواده در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید خبری که در روزنامه آونیره آمده است به کلی تحریف شده و این روزنامه اطلاعات نادرستی را در اختیار افکار عمومی قرار داده است. خانم کولومبو میافزاید در ابتدا باید بگویم که این دلیوری کیت یا بسته وسایل زایمان به طور مستقیم بین زنان پناهنده توزیع نمیگردد، بلکه از سوی صندوق جهانی جمعیت و دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد چون کمیساریای عالی در امور پناهندگان و سازمان جهانی بهداشت در اختیار سازمانهای غیر دولتی افغان که در این اردوگاه ها فعالیت دارند گذاشته می شود. خانم کولومبو می افزاید این کیت یا بسته شامل وسایل لازم برای زایمانی سالم چون ملافه های ضد عفونی شده، دستکش های طبی، داروهای ضد عفونی و غیره است. این بسته ها البته در برگیرنده قرص های پیشگیری از بارداری و قرص های موسوم به روز بعد نیز می باشند که اگر زنان پناهنده افغانی بخواهند می توانند از آنها استفاده کنند.
Senza niente l'aborto. L'unica cosa è che le donne abortiscono spontaneamente o hanno degli aborti in unsafe situation.
خانم کولومبو که در گذشته چندین سال در قندهار زندگی کرده است و در سالهای اخیر نیز از نزدیک با سازمانهای غیر دولتی افغانی همکاری داشته، می‌افزاید در اردوگاه‌های پناهندگان افغانی سخت جنین بسیار رایج است، هرچند که روش‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند آنچنان خطرناکند که در اکثر موارد خونریزی باعث مرگ زنها می‌شود. یکی از روش‌های رایج برای سخت جنین گویا کوبیدن سنگ به روی شکم زنان است. خانم کولومبو میگوید در این چنین شرایطی عدم توزیع بسته‌های ویژه سخت جنین عملی است غیر انسانی. قرص روز بعد به گفته خانم کولومبو تنها در اختیار دختران نوجوانی که مورد تجاوز قرار گرفتند گذارده می‌شود. خانم کولومبو میگوید در حال حاضر افغانستان پس از نپال دارای بالاترین نرخ مرگ زودرس کودکان است و زنان افغانی که به طور متوسط 7.8 کودک به دنیا می آورند در صدر لیست نرخ رشد جمعیت جهان قرار گرفتند. خانم کولومبو در خاتمه می گوید بسیاری از کشورهای اسلامی در رابطه با سیاستهای تنظیم خانواده دارای مواضع مدرن‌تر و بازتری نسبت به محافل کاتولیک و واتیکان هستند. ایران به گفته مشاور ایتالیایی صندوق جهانی جمعیت از جمله کشورهای آسیایی است که توجه ویژه‌ای به سیاست‌های رشد جمعیت و تنظیم خانواده دارد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
اما در خاورمیانه بامداد شنبه امروز نیروهای اسرائیلی ساختمان رادیوی فلسطین را در رام الله منفجر کردند. در همین حال جورج کری اسقف بزرگ کلیسای کانتربری انگلستان راهی خاورمیانه شده است تا در دیدار با مقامهای اسرائیلی و فلسطینی راهی برای پایان دادن به بحران بجوید. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
آیا در مسیر پایان بخشیدن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل آنچه را که فرستادگان سیاسی آمریکا و اروپا به منطقه به انجامش موفق نگردیدند، جورج کری اسقف بزرگ کلیسای کانتربری می‌تواند انجام دهد؟ پاسخ این پرسش با توجه به آنچه که در منطقه می‌گذرد امیدوار کننده نیست، اما اسقف کانتربری به منطقه آمده است تا در زادگاه عیسی مسیح و در خواستگاه ادیان سگانه الهی با رهبران فلسطینی و اسرائیلی از لزوم برقراری صلح سخن بگوید. ساعتی پیش از آن که جورج کری وارد منطقه شود، نیروهای ویژه اسرائیل ساختمان رادیو تلویزیون صدای فلسطین را در رام الله، کرانه باختری رود اردن، با کار گذاشتن دینامیت منفجر ساختند. اسرائیل میگوید صدای فلسطین نقش مهمی در برانگیختن فلسطینی ها به اعمال خشونت دارد. باسم ابو سمیه رئیس صدای فلسطین میگوید این اقدام اسرائیل اقدام علیه آزادی بیان بوده است. آنگونه که مسئولان فلسطینی میگویند صدای فلسطین پخش برنامه‌های خود را از فرستنده‌های دیگری خارج از رام الله ادامه خواهد داد. در این میان دولت فلسطینی اعلام کرد که در اثر بمباران طولکرم توسط جنگنده‌های هوایی اسرائیل در روز جمعه و تخریب زندان دولت فلسطینی در این منطقه، اعضای زندانی سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی توانستند از زندان بگریزند. بمباران طولکرم و ورود دوباره تانک‌های اسرائیلی به رام الله که به قتل 3 فلسطینی و مجروح شدن بیش از 40 فلسطینی دیگر انجامید، به دنبال اقدام انتحاری یک عضو بریگاد الاقصی وابسته به سازمان الفتح در خدیره در شمال اسرائیل صورت گرفته است. در این اقدام انتحاری 6 اسرائیلی کشته و بیش از 20 اسرائیلی دیگر مجروح شدند. جورج کری، اسقف بزرگ کلیسای کانتربری در انگلیس، در شرایطی برای دیدار با مقامات فلسطینی و اسرائیلی امروز شنبه به منطقه آمده است که هیچ نشانه‌ای روشن برای متوقف ساختن دور باطل خشونت در منطقه دیده نمی شود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما در حالی که جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از احتمال حمله نظامی این کشور به عراق در صورت خودداری بغداد از پذیرش هیئت بازرسی سازمان ملل متحد سخن گفته است، عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در بغداد با صدام حسین رئیس جمهوری عراق دیدار کرد. فریده رهبر گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
در حالی که به دنبال اظهارات اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ناظران سیاسی در خاورمیانه احتمال حمله نظامی گسترده آمریکا به عراق را بعید نمی‌دانند، عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب با صدام حسین رئیس جمهوری عراق در بغداد دیدار کرد. جورج دبلیو بوش هفته گذشته بار دیگر از صدام حسین خواست با ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق موافقت کند. وی گفت در غیر این صورت آمریکا به اقدام لازم علیه عراق در زمان مناسب دست خواهد زد. عراق از 3 سال پیش با ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به این کشور جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق مخالفت کرده است. دیدار عمرو موسی با صدام حسین یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری عراق بار دیگر تأکید کرد عراق از توانایی لازم برای دفاع در مقابل هر گونه هجوم نظامی آمریکا برخوردار است. عمرو موسی در مصاحبه مطبوعاتی خود در بغداد آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق یا هر کشور دیگر عرب برحذر داشت. دبیرکل اتحادیه عرب در این حال اظهار امیدواری کرد که اختلافات موجود میان عراق و کویت هرچه زودتر از میان برداشته شود. وی گفت مقامات کویت را از نتایج مذاکرات خود با مقامات بغداد آگاه خواهد ساخت. دبیرکل اتحادیه عرب پیش از آن که راهی بغداد شود، نامه ای را از صباح الاحمد وزیر خارجه کویت دریافت کرد که در آن کویت آثار حل مسئله اسیران این کشور در عراق شده بود. عمرو موسی در مورد جزئیات مذاکرات خود با صدام حسین رئیس جمهوری عراق و دیگر مقامات این کشور توضیحی نداد، اما وی مذاکرات خود را با مقامات مذکور در مسیر بازگشت عراق به دنیای عرب مثبت توصیف کرد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
سازمان‌های صنفی و سیاسی خارجیان مقیم ایتالیا، جنبش ضد جهانی‌سازی، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های کاتولیک و مسلمان و برخی از نویسندگان نامدار ایتالیایی عصر روز شنبه از سراسر ایتالیا در روم گرد آمدند تا در تظاهرات گسترده‌ای به تصویب لایحه قانون جدید درباره خارجی‌ها از سوی دولت اعتراض کنند. ارتباط تلفنی داریم با همکارم احمد رفعت که همکنون در محل تظاهرات است. آقای رفعت با سلام، بفرمایید که همکنون در روم چه می‌گذرد؟
سلام آقای نیکسام، از یک ساعت پیش در میدان مقابل ایستگاه مرکزی قطار شهر روم بیش از 50,000 نفر به گفته برگزار کنندگان این تظاهرات و اندکی بیش از 20,000 نفر به گفته سخنگوی پلیس شهر روم جمع شدند تا به لایحه‌ای که دولت اخیراً به تصویب رسانده که من جمله حق پناهندگی رو میخواد سلب کنه از کسانی که از کشورهای غیر اروپایی به ایتالیا میان و میخواد کارگرانی را بلافاصله اینکه بعد از اینکه قرارداد کاریشون به اتمام رسید از ایتالیا خارج کنه جمع شدند. در اینجا حدود 40 سازمان خارجی های مقیم ایتالیا شرکت دارند و بیش از 50 سازمان دست چپی و کاتولیک که متحدن بر علیه این لایحه دولت اعتراض می کنند. از سازمان های خارجی از همه فعالتر بنگلادشی ها و از کردها هستند و یک جای مخصوصی هم برای فلسطینی ها در نظر گرفته شده در رابطه با مسائلی که در این روزها در خاورمیانه اتفاق می افته. آقای نیشتام.
آقای رفعت، آیا تظاهراتی که الان در روم در جریان هست با نظم و آرامش برگزار شده تا این لحظه یا ناآرامی هایی هم رخ داده؟
با این لحظه هنوز تظاهرات را نیفتاده و به خاطر اینکه اینقدر جمعیت هست که اینها تشکلشون و پشت شخص در آوردنشون مشکل، ولی چند میشه اتفاق نامطلوب تا کنون دیده نشده، ولی چند میشه گفت که تمام مرکز شهر روم در اختیار پلیس و بیش از 12,000 پلیس مجهز تجهیز شدن برای مقابله با هر گونه بی‌نظمی یا هر گونه خشونتی که در این تظاهرات صورت بگیره. در این تظاهرات قرار تمام کسانی که در ایتالیا جایزه نوبل تا کنون در رشته‌های مختلف دریافت کردن هم از این تظاهرات پناهندگی می‌کنند و برخی از اینها امشب ساعت 8 در خاتمه تظاهرات در یکی از زیباترین میدان‌های روم که میدان ناووناس صحبت خواهند کرد و اونجا گروه های مختلف ملیت های مختلف این برنامه های موسیقی اجرا خواهند کرد.
متشکرم. احمد رفعت در روم.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15,290، 25 متر 12,015، 31 متر 9,585 کیلوهرتز. تکرار برنامه های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9,835، 41 متر 7,280 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-10
12-26-09.
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهیم شنید و پس از آن خواهیم پرداخت به گفتگوها و گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران، از جمله درباره محاکمه مهندس عزت الله صحابی و محاکمه شهرام جزایری. اما اکنون زمان پخش خبرهاست از رادیو آزادی که همکارم بکتاش خمسه‌پور به آگاهیتان می‌رساند.
در ریاض، حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان با مقامات عربستان سعودی دیدار کرد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت موقت افغانستان روز شنبه گفت که وی انتظار دارد عربستان سعودی به بازسازی افغانستان یاری رساند. وی در حالی سخن می گفت که همراه حامد کرزای گفتگوها با ولیعهد عربستان سعودی را آغاز می کردند. عبدالله عبدالله گفت یکی از موضوعاتی که مورد گفتگو قرار خواهد گرفت بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل است. مقامات عربستان سعودی میگویند این گفتگوها بر روابط دو جانبه و درخواست افغانستان برای دریافت کمک جهت بازسازی خود متمرکز خواهد بود. عربستان سعودی یکی از تنها سه کشوری بود که حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت شناخته بود. عربستان سعودی در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده روابط خود را با طالبان قطع کرد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل میگوید یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نباید از اراضی اشغالی اخراج شود. روز شنبه درخواست‌های برخی از اسرائیلی‌ها را در خصوص اخراج کردن یاسر عرفات از اراضی اشغالی محکوم کرد. شیمون پرز گفت یاسر عرفات توسط مردم فلسطینی انتخاب شده و آنهایی که اخراج وی را درخواست می کنند به سخن وزیر خارجه اسرائیل به شکل خشم‌آگین عمل می کنند. شیمون پرز همچنین گفت با اینکه یاسر عرفات اقداماتی را جهت مبارزه با تروریسم انجام داده است، اما این اقدامات کافی نبودند. اظهارات وزیر خارجه اسرائیل پس از آن عنوان شد که نظامیان اسرائیلی صبح شنبه تأسیسات رادیوی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری را ویران کردند. این اقدام ظاهراً واکنشی تلافی جویانه نسبت به حمله روز پنج شنبه گزارش شده است که بر اثر آن 6 تن کشته شدند. جبرئیل رجوب رئیس امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین ویران کردن رادیو صدای فلسطین را که به وسیله یک رشته انفجارها صورت گرفته اقدامی جهت نابود کردن نماد حاکمیت فلسطینیان خوانده است. با این حال مدیر این ایستگاه رادیویی گفت اندکی پس از اقدام اسرائیل در ویران کردن تأسیسات رادیویی فلسطینیان، رادیو صدای فلسطین پخش برنامه‌های خود را از فرستنده دیگری از سر گرفته است. کریشنا ادوانی وزیر کشور هند گفت بی‌اعتمادی کشورش نسبت به پاکستان عمیق است. به روز شنبه اظهار داشت که اعتماد کردن به قول‌های ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان برای از بین بردن تروریسم دشوار است. کریشنا ادوانی گفت سخنان اخیر پرویز مشرف در ممنوع اعلام کردن چند گروه چریکی بسیار قابل ملاحظه بود. با این وجود وزیر کشور هند افزود به سخن وی تنها یک سخنرانی در این خصوص کافی نیست. در پی حمله ماه گذشته به پارلمان هند، هند و پاکستان نزدیک 1 میلیون سرباز در مرز مشترک خود مستقر کردند. دهلی نو چریکای جدایی طلب کشمیری را مسئول حمله ماه گذشته به پارلمان هند می داند. ساداکو اوگاتا نماینده ژاپن میگوید کنفرانس بین المللی اهدا کنندگان کمک به افغانستان تنها سرآغاز تلاش‌ها برای بازسازی آن کشور جنگ زده است. خانم اوگاتا کمیسر پیشین سازمان ملل در امور پناهندگان یکی از رؤسای این کنفرانس دو روزه خواهد بود که از روز دوشنبه در پایتخت ژاپن آغاز به کار می‌کند. نمایندگان بیش از 50 کشور و سازمان‌های بین‌المللی جهت اعطای کمک‌های خود به امر بازسازی افغانستان در توکیو گرد هم خواهند آمد. در بغداد عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب با صدام حسین رئیس جمهوری عراق دیدار می‌کند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق روز شنبه گفت که صدام حسین در این دیدار پیشنهادهایی را جهت بهبود روابط میان کشورهای عرب به عمرو موسی ارائه خواهد داد. عمرو موسا دبیر کلی اتحادیه عرب را که در آن 22 کشور عضویت دارند بر عهده دارد. مدیر پلیس فدرال ایالات متحده FBI برای انجام گفتگوهایی با مقامات مصر درباره مسائل امنیتی در قاهره است. یک مقام سفارت ایالات متحده در قاهره گفت رابرت مولر درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده با مقامات مصری گفتگو می کند. مقامات ایالات متحده نسبت به دست داشتن چند مصری در حملات تروریستی 11 سپتامبر ضنین هستند. چریکا در داغستان میگویند در یک حمله آنها 13 سرباز روسیه کشته شدند، در حالی که مقامات روسیه تعداد سربازان کشته شده خود را 7 تن ذکر کردند. چریکا روز شنبه در سایت اینترنتی شورشیان چچن گفتند که با انفجار بمبی در نزدیکی مرز جمهوری چچن 13 سرباز روسیه را از پای درآوردند. اما منابع خبری روسیه روز جمعه به نقل از یک مقام محلی وزارت کشور روسیه گزارش دادند بر اثر این انفجار 7 سرباز روسیه کشته و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. هادی نژاد حسینیان نماینده دائم ایران در سازمان ملل شامگاه جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک گفت اعضای گروه القاعده هیچگاه به خاک ایران راه نیافتند. وی همچنین گفت که تهران اخص روادید را برای سفر اتباع کشورهای عرب منطقه به ایران ضروری کرده است. پیشتر کمال خرازی وزیر خارجه ایران نیز همین موارد را در سفر خود به نیویورک بیان داشته بود. و به گزارش خبرگزاری ایرنا آتش‌سوزی در یکی از لوله‌های انتقال فرآورده‌های نفتی آبادان ماهشهر مهار شده است. به گزارش ایرنا این آتش‌سوزی که روز جمعه در 5 کیلومتری جنوب آبادان به وقوع پیوست 5 ساعت ادامه داشت و بر اثر آن مقادیر زیادی نفت کوره از بین رفت. این گزارش می‌افزاید دود ناشی از این آتش‌سوزی که از 50 کیلومتری شهر آبادان قابل رؤیت بود، هوای این منطقه را به شدت آلوده کرده است.
مشروع خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها را حدود 53 دقیقه دیگر می‌شنوید. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. در پرونده شهرام جزایری مطلبی در مورد ارتباط او با نمایندگان مجلس عنوان نشده است. وکیل شهرام جزایری متهم اصلی پرونده موسوم به فساد مالی با اعلام این مطلب به رادیو آزادی میگوید از 2 روز پیش پرونده آقای جزایری را تحویل گرفته و مطالعه کرده است و آماده دفاع از موکلش در جلسه دادگاه روز دوشنبه است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در آنچه مبارزه خود با فساد مالی می‌نامند اعلام کردند که شهرام جزایری بازرگان جوان ایرانی یک مفسد اقتصادی است. جناح تندروی حکومت می‌گوید شهرام جزایری با شماری از نمایندگان اصلاحگرای مجلس در ارتباط بوده است. اما جناح اصلاحگرا معتقد است پرونده شهرام جزایری پرونده ایست سیاسی با هدف بی‌اعتبار کردن اصلاح طلبان. سید محمد صادق آل محمد وکیل شهرام جزایری در مورد پرونده موکلش به پرسش‌های سیاوش اردلان پاسخ داده است.
آقای آل محمد، موکل شما شهرام جزایری قرار هست روز دوشنبه محاکمه بشه. آیا شما تا این لحظه تونستین پرونده آقای جزایری رو مطالعه کنید؟
بله، من پرونده رو از روز پنجشنبه دیگه در اختیار گرفتم و اون قسمتی که قرار است در روز دوشنبه مورد محاکمه قرار بگیره، اون اتهاماتی که قرار است دوشنبه مورد بررسی قرار بگیره مطالعه شده تقریبا.
پس شما به عنوان وکیل شهرام جزایری احساس میکنید که منزه کافی آمادگی دارین که واسه محاکمه روز دوشنبه از او دفاع کنید؟
بله دیگه، در دادگاه شرکت خواهیم کرد و پرونده مورد مطالعه قرار گرفته.
راجب شهرام جزایری خیلی مطالب گفته شده، به عنوان چهره جوان خیلی هوشمندی معرفی شده به جامعه که تونسته ارتباطات خیلی خوبی با چهره‌های سیاسی داشته باشه و رشوه داده به خیلی از اینها. ممکنه شما یه چهره که خودتون آشناتر هستین با آقای جزایری رو از ایشون ترسیم کنید؟
شناخت من از ایشون همین بعد از قبول وکالت و یکی دو بار یا سه بار ملاقات در با ایشون بوده در زندان و باهاش صحبت کردم راجع به اتهاماتی که بهش نسبت دادن. جوان هست، نزدیک به 30 سالشه. در مورد هوشمندیش یا اینکه خیلی آدم به حال چابک و ورزیده‌ای باشه در کارهای اجتماعی، من قضاوتی ندارم در این زمینه چون شناخت زیادی با ایشون ندارم.
این سوال پیش میاد که عمدتاً حالا در سطح عامی و صحبتایی که برخی مقامات قضایی مطرح کردن که چطور جوانی میتونه با این سن و سال و در مدتی کم طی چند سال چنین ثروتی رو به دست بیاره. شما چه دفاعی رو میخواین در باب این بحثی حالا ارائه خواهد شد مطرح کنید؟
من در این زمینه من کنجکاوی نکردم که ایشون ثروتی چقدر داره یا نداره و چه میدونم ثروت به دست آورده و ظرف چه مدت. من فقط به اتهاماتش نگاه کردم و از نظر قانونی باشون برخورد کردم.
این اتهامات دقیقاً چی هستن و چی که رسما عنوان شده؟
اتهامات از دو بخش تشکیل شده، عمدتاً دو بخشه، یه بخشش پرداخت رشوه است، یه بخشش هم اخلال در نظام اقتصادی است به وسیله اینکه از بانک‌هاشون تونسته تسهیلات بالایی بگیره.
در مورد پرداخت رشوه شما چه دفاعی رو میخوای مطرح کنید؟ این که رشوهی داده نشد یا اونچه داده شده به منزل رشوه نبوده؟
به هر حال اتهام مربوط به رشوهش بیشتر این است که ایشون به برخی از بانکی ها احیانا رشوه داده و تسهیلاتش رو به این صورت تونسته تسریع بکنه در وصولشون، که دفاعش البته جنبه حقوقیش خب سر جاشه، ممکنه رشوه بعضی موقع ها تحقق پیدا نکنه چون به هر حال رشوه شرایط خاص خودشو داره و خیلی ظریف شرایطش، که اینها رو من در دادگاه مطرح خواهم کرد.
شما پرونده رو مطالعه کردین، ممکنه بفرمایید که آیا اسمی از نمایندگان مجلس هم به عنوان کسانی که رشوه دریافت کردن اومده تو این پرونده یا تو کیفرخواست؟
تا این قسمت که من مطالعه کردم و این بخشایی که قرار است مورد محاکمه قرار بگیره در روز دوشنبه، نامی از هیچ کدوم از نمایندگان من ندیدم.
همطور شنیده شده که تعدادی از متهمای دیگه هم اضافه شدن به این پرونده، علاوه بر همون متهم ردیف دو آقای کربلایی کسای دیگه هم هستن که هنوز اسامیشون اعلام نشده. شما تعداد اینها با خبر هستین؟
دقیقاً نه، ولی به هر حال ممکنه بعضی از کارکنان بانک‌ها هم باشند.
پس تو اونجایی که پرونده در مطالعه کردی نمیتونیم بگیم پرونده رنگ و بوی سیاسی داره یا نداره؟
من نه چه نظاره داری میتونم بکنم چون صرفاً از دید وکالتی و قضایی با پرونده برخورد کردم.
در مورد اون یکی اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور چه دفاعی رو به طور کلی میخوان ارائه بدین؟
اخلال در نظام اقتصادی به هر حال زمانی تحقق پیدا میکنه و زمانی محرز میشود که ثابت بشه اون متهم با نظام ضدیت داره و قصدش بر این است که نظام رو احیانا تضعیف بکنه. من در این مدت که مطالعه کردم این اتهام خاص موکلمو که خیلی هم مهمه نسبت به اتهامات دیگرش، چون این چیزی رو تشخیص ندادم که ایشون در وضعیتی باشه که خودش رو مقابل نظام قرار داده باشه.
و دادگاهی که روز دوشنبه برگزار میشه، اگر برگزار بشه آیا بعد انتظار پیش آمد غیر منتظری رو داشت؟ مثلا نکته جدیدی که در کیفرخواست مطرح بشه یا کسانی جدیدی در دادگاه متهم حاضر بشن که شما ندونسته باشین از وجودشون، از حضورشون؟
احتمال داره، بله احتمال داره، چون کیفرخواست که نداریم الان، دادستان نداریم، ولی به هر حال یک فهرستی از جرائم در بد و عمق قرائت خواهد شد و ممکنه به تبع این فهرست افراد دیگه‌ای هم متهم بشن.
سید محمد صادق آل محمد، وکیل شهرام جزایری، متهم ردیف یک پرونده موسوم به فساد مالی در مورد پرونده موکلش به پرسش‌های سیاوش اردلان از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. اما محاکمه مهندس عزت الله صحابی از متهمان ائتلاف ملی مذهبی فردا در دادگاه انقلاب اسلامی و پشت درهای بسته انجام خواهد شد. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به محاکمه مهندس صحابی.
فردا یک شنبه قرار است عزت الله صحابی 72 ساله در دادگاه انقلاب اسلامی تهران حاضر شده و در برابر اتهاماتی چون براندازی و اقدام علیه امنیت ملی از خود دفاع کند. مهندس صحابی از چهره‌های شاخص ملی مذهبی است که پیش از بازتاب گسترده اعضای ائتلاف ملی مذهبی روانه زندان شده بود. از بازداشت مهندس صحابی بیش از یک سال می گذرد. وی دقیقاً روز 27 آذر سال 1379 بازداشت شد و در این مدت چندین ماه در سلول انفرادی زندانی بوده و مدتی هم به مکانی خارج از زندان، مکانی که مقامات دادگاه انقلاب از آن به عنوان خانه امن یاد کردند، انتقال یافته است. عزت الله صحابی در نخستین جلسه محاکمه متهمان ملی مذهبی خواستار علنی شدن محاکمه و حضور فرزندانش برای شنیدن دفاعیات شد. با این حال جلسه محاکمه فردا نیز همانند آغاز محاکمه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. خانواده های متهمان ملی مذهبی اخیراً در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران بار دیگر خواستار آزادی کلیه بازداشت شدگان ملی مذهبی و علنی شدن پرونده و دادگاه ها شدند. خواسته ای که بارها از سوی محافل اصلاح طلب داخل حاکمیت از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر مطرح شده است. موریس کاپیتون گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز از ادامه بازداشت متهمان ملی مذهبی، شرایط زندان و محاکمه غیرعلنی آنها ابراز نگرانی کرده است.
متهم عزت الله صحابی، اتهام براندازی. دوشنبه دادگاه انقلاب اسلامی پشت درهای بسته. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
از رادیو آزادی با شما هستیم با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره ایران. زهرا عموجانی عضو علی‌البدل شورای شهر زنجان چند هفته پیش به دستور دادگاه انقلاب اسلامی زنجان بازداشت شد. یکی از اتهامات او کمک به خروج همسرش رسول عباسی از کشور بود. رسول عباسی دبیر کل گروهی موسوم به نهضت نجات ملی ایران چندی پیش از کشور خارج شد و به گفته آقای عباسی این گروه سازمانی است که فعالیت‌های خود را به صورت مسالمت آمیز و به دور از خشونت پیگیری می‌کند. گفته می‌شود دادگاه انقلاب اسلامی زنجان خانم عموجانی را بدون حضور وکیل محاکمه کرده و به 3 سال زندان محکوم کرده است. همکارم جمشید زند در گفتگویی با رسول عباسی همسر زهرا عموجانی درباره آخرین وضعیت او جویا شده است.
آقای عباسی، گفته میشه همسر شما خانم عموجانی که 1.5 ماه پیش بازداشت شد توسط دادگاه انقلاب زنجان به 3 سال زندان محکوم شده. آیا این خبر صحت داره؟
بله، متاسفانه همونجوری که فرمودین این خبر رو ما هم دیدیم. بعد من که پیگیر موضوع بودم این خبر متاسفانه صحت داره و کاملا ما رو بهت زده کرد. یعنی حتی با دوستانم هم که من تماس می گرفتم هیچ کس چنین توقعی نداشت و واقعا در تعجبیم از چنین حکمی نسبت به ایشون.
آیا شما اطلاع دارین که چه اتهاماتی به ایشون وارد شده؟
مثل این که 3 تا اتهام به ایشون وارد کردن: همکاری با نهضت نجات ملی ایران، بعد همکاری در فراری دادن همسرشون که بنده باشم، بعد تبلیغ علیه نظام بوده.
آیا ایشون در خروج شما از کشور به شما کمک کردن؟
نه، ایشون چه کمکی میتونسته به عنوان یک زن به من داشته باشه در شرایطی که ایشون کارمند دولته و اصلا چنین وقتی رو نداشته؟ بعد ایشون داره 2 بچه است، یه بچه 8 ماهه که الان با چون در زندان محبسه و یه بچه 9 ساله که الان آواره و بی‌پناه و بی‌سرپرسته. ولی این عمل کاملا غیرقانونی بوده و این حکمی هم که به ایشون دادن هیچ مستند قانونی نمیتونه داشته باشه. اولا که ما به خود وجود دادگاه انقلاب معترضیم، این دادگاه انقلاب رو غیرقانونی میدونیم. بعد این محکمه هم یه محکمه کاملا فرمایشی بوده، به گونه ای که حتی به ایشون اجازه ندادن وکیل باشون باشه، با توجه به اینکه ایشون درخواستم کرده بودن که من وکیل دارم و باید با وکیلم چیز باشم، تو قاضی اینو نپذیرفته بوده و الان هم که وکیلو پذیرفته بعد از صدور حکمه و وکیل ایشون لایحه دفاعیش رو برای دادگاه تجدید نظر داده.
شما اشاره کردین که یکی از اتهامات همسرتون تبلیغ بر علیه نظام بوده. آیا ایشون فعالیت سیاسی داشتن در زنجان؟
ایشون نسبت فعالیت سیاسی خب عضو علل بدن شورای شهر هستن، طبیعی است که ایشون در عرصه فعالیت های سیاسی بیشتر حضور داشتن، ولی اینکه تبلیغ علیه رژیم کرده باشن من نمیدونم مصداق این تبلیغ علیه رژیم چیه. آیا استناد کردن به شکایت ایشون در رابطه با وضعیتی تحت تعقیب قرار دادن و فشارهایی که قوه قضاییه و اطلاعات رژیم علیه ایشون داشته، این شکایتی تنظیم کرده بودن برای کمیسیون اصل 90، بعد یه شکایتی هم برای رئیس جمهور داده بودن نسبت به بازداشت‌های مکرر و تحت فشار بودن ایشون. ایشون در تیر ماه سال 80 بازداشت شده بودن و تحت فشار از ایشون مصاحبه ویدئویی گرفته بودن. نسبت به این اعمال اعتراض داشت، شکایت کرده بود. نمیدونم احتمالاً مستندشون این شکایت بوده.
زمانی که همسر شما رو بازداشت کردند فرزند 8 ماهه شما با ایشون بود، آیا این فرزند شما آزاد شده یا همچنان در کنار همسرتون در زندان هست؟
نه، ایشون اونجوری که ما سراغ داریم مثل اینکه قاضی بر دادگاه انقلاب داره منت هم میذاره سر ما که ایشون رو تو زندان داره. یعنی الان کیانا فرزند کوچیک من که در حال حاضر دیگه کم کم 10 ماهش میشه در زندان کنار همسرم خانم اموزانی هستن.
آقای عباسی، خود شما چرا از کشور خارج شدید؟
بنده با توجه به شرایط و فشارهای مضاعفی که از رژیم نسبت ما بود و از سوی دیگه این دادگاه های فرمایشی و دادگاه غیرقانونی انقلاب و به رسمیت نمی شناختیم، به خاطر عدم حضور در چنین محکمی که اصل 168 قانون اساسی رعایت نمی شد، بدون حضور هیئت منصفه بود و غیر علنی بود، از کشور خارج شدن.
به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. از استرالیا خبر میرسد که یک ایرانی یک ساختمان دولتی را در این کشور به آتش کشیده است. چرا و چگونه؟ جمشید عدیلی از سیدنی گزارش میدهد.
بعد از ظهر روز جمعه ساختمان دولتی کمیسیون ارتباطات اجتماعی در سیدنی استرالیا به وسیله یک ایرانی به آتش کشیده شد و تعدادی از کارمندان این مرکز دچار سوختگی شدند که حال یکی از آنان توسط پزشکان بسیار وخیم اعلام شده است. سعید دسکولی 43 ساله که به عنوان مترجم در این مرکز دولتی وابسته به اداره مهاجرت به کار مشغول بود، مدعی است که جان او به وسیله جان هاوارد نخست وزیر استرالیا در خطر است و آتش زدن ساختمان کمیسیون ارتباطات اجتماعی به وسیله او برای جلب توجه سیستم قانونی استرالیا به این مسئله بوده است. وی در پاسخ این سوال که چرا جان همکارانش را به خطر انداخته است گفت: من پیشتر اطلاع داده بودم که این ساختمان را به آتش خواهم کشید و خواستار مرگ کسی نبودم. در جستجویی که پلیس از محل اقامت سعید دزفولی به عمل آورد با نامه‌های مشکوکی روبرو شد که پاره ای از آنها به سالهای 1998 باز می گردد و نویسنده در خطر بودن جان خود را به پلیس استرالیا، دادگستری آمریکا، رؤسای جمهور فرانسه، چین، ونزوئلا و احزاب مختلف و از جمله آقای جان هاوارد نخست وزیر استرالیا و سنای آمریکا اطلاع داده است. در آخرین نامه ای که به وسیله این ایرانی مقیم استرالیا در تاریخ 28 نوامبر 2001 نوشته شده، وی به آتش زدن یک ساختمان دولتی اشاره کرده است. سعید دسفولی تا تحقیقات بیشتر پلیس در زندان به سر خواهد برد و از سپردن وثیقه برای آزادی موقت وی خودداری شده است. جمشید عدیلی، سیدنی استرالیا، رادیو آزادی.
دوستان عزیز، تا لحظاتی دیگر، دقیقاً از 6 دقیقه دیگر صدای رادیو آزادی را روی فرکانس‌های دیگری خواهید شنید. لطفاً یادداشت بفرمایید و آماده باشید برای تغییر فرکانس‌ها. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. حدود 5 دقیقه و 30 ثانیه دیگر این طول موج‌ها صدای رادیو آزادی را به شما خواهند رساند. اما تا آن هنگام گوش می‌کنیم به قصه زمین. ترانه ایست از گروه ایشان.
زندگی حالا اسمی از بارون نبود دیگه هرگز نمی باری رو تنه بشنش عشقاش بی پایان نبود دا با همه آرامشش از داده
انجام برنامه های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی.
25 متر 11750 و 11865 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042022112126 10. تکرار ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران، 8:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی.